بعد از این که قول ششم در جلسه قبل که تفصیلی بود از محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه مطرح شد، نقد این قول از این قرار است که عرض میکنیم در خصوص اون چه که محقق نائینی پیرامون قسم اول از مخصص لبی مطرح فرمودن، این فرمایش کاملا متین و تام است. یعنی اینکه اگر مخصص لبی مقید موضوع حکم عام باشد، حکم مخصص لفظی را دارد و باعث تضییق دائره موضوع شده و تمسک به عام در خصوص محور موضوع مزیق جایز است و در موارد مشکوک و شبهه مصداقیه تمسک جائز نیست، کلامی است که متانت آن از مجموع بیاناتی که ما در ذیل نقد اقوال تفصیلی مطرح کردیم روشن می شود. لذا فرمایش ایشون در قسم اول جای بحث ندارد. و اما در خصوص قسم دوم فرمایش ایشون رو نمیپذیریم، چون تمام فرمایش ایشون در این قسم مبتنی بر این است که در احکام شرعی تضییق و تقیید تضییق و تقیید با توسعه و یا توسعه و عموم در دائره ثبوتی و سلبی ملاک حکم که عبارت است از مصلحت و مفسده در متعلق احکام قابل تفکیک از تضییق و تقیید و یا توسعه و عموم دائره ثبوتی و سلبی موضوع باشد، همون موضوعی که متعلق حکم در جمله قائم به آن موضوع هست. بر این اساس تفکیک کشف از تقیید و تضییق دائره ملاک حکم که برای متعلق حکم با یک دلیل مخصص به صورت لمی از تقیید و تضییق دائره موضوعی که متعلق حکم قائم به آن است صورت نمی گیرد. و همینطور کشف از تضییق و تقیید دائره موضوع حکم با یک دلیل خاص هم به صورت انی موجب کشف از تضییق و تقیید دائره ملاک حکم نخواهد بود. همونطوری که کشف از توسعه و عموم دائره موضوع موجب کشف از توسعه و عموم دائره ملاک حکم نیست. اساس پایه فرمایش آقای نائینی مبتنی بر این است که ما تفکیک کنیم موضوع ملاک را از موضوع حکم در قضیه، یعنی بی ارتباطی توسعه و تضییق در هر یک از اینها را از همدیگر تأیید کنیم و بگیم که آقا می تواند موضوع موسع باشد، عموم داشته باشد، اما ملاکش مزیق و مقید باشد. عکس قضیه، می تواند موضوع مزیق و مقید باشد اما ملاکش مثلا موسع باشه. اگر ما این حرف رو بگیم خب بله، هیچ وقت تضییق و تقیید در دائره حکم، در دائره ملاک حکم، کاشف از توسعه و عموم موضوعش نمیتونه باشه. کما این که تضییق هم همینطور، یعنی به صورت لمی یا به صورت انی از این طرف، یعنی توسعه موضوع هم دلیل بر توسعه ملاک نخواهد بود. بنای کلام آقای محقق نائینی در قسم دوم بر این استوار است، ولی واقعیت این است که ملاک و متعلق و موضوع یک حکم سه عنصر مرتبط و قائم به دیگر هستند که به هم دیگر هستند که خصوص و یا عموم حکم را مرتبط با هم تعیین می کنند. در مثال اکرم کل عالمین، وجوب حکم است، مصلحت قائم به متعلق یعنی مصلحت قائم به اکرام ملاک است. و این متعلق هم قائم به موضوع یعنی عالم است. و اون چه که دائی بر جعل وجوب و الزام مخاطب به انجام می باشد عبارت است از مصلحت کامنه در اکرام عالم. و بر این اساس اگر به یک دلیل ثابت بشود که ملاک و مصلحت دائره وجودی اون توسعه دارد و در عموم اکرام هر عالمی ثابت هست، لا محاله توسعه و عموم متعلق و به تبع آن توسعه و عموم موضوع متعلق را به صورت لمی دلالت دارند و همینطور اگر به یک دلیلی ثابت شود که موضوع توسعه و عموم دارند، لا محاله به صورت انی دلالت دارد بر توسعه و عموم متعلق حکم و همینطور توسعه و عموم ملاک حکم. و اگر به دلیلی هم ثابت شود تضییق و تقیید ملاک حکم و اینکه مثلا مصلحت دایی بر جعل وجوب در اکرام عالم عادل است یا در اکرام عالم فاسق نیست، لا محال به صورت لمی کشف می کند از این که متعلق حکم و موضوع اون هم به صورت اینی، بله، موضوع اون هم مزیق و مقید است. همون طوری که اگر به دلیلی تضییق و تقیید موضوع حکم ثابت شود لا محاله کشف می شود که ملاک حکم محدود و مزیق است. و اساساً ارتباط این سه عنصر و قائم بودن هر کدام از اینها به هم دیگر مانع از آن می شود که دلیلی دلالت بر تقیید و تضییق یکی داشته باشد و به صورت انی و یا لمی دلالت بر تقیید و تضییق اون دیگری نداشته باشد. و یا دلیلی دلالت بر توسعه و عموم یکی از اینها داشته باشد و به صورت انی و لمی دلالت بر توسعه و عموم اون دیگری نداشته باشد. و به همین دلیل است که خود شما محقق ناعینی در بیانات خودتون که عرض شد فرمودید عموم عام به طریق این کاشف از وجود ملاک در تمام افراد است و نتیجه گرفتید که عموم موضوع در دلیل عام کاشف از وجود مصلحت در هر فردی است که عام بر او صادق باشد که از جمله اون افراد مشتبه و تخصیص به حسب مصداق می باشد. و لذا جا دارد در اینجا این سوال رو مطرح کنیم که اگر مخصص لبی در یک موردی کشف از تضییق و تقیید ملاک حکم بکند چرا کاشف از تضییق متعلق و به تبع آن کاشف از تضییق و تقیید موضوع اون به صورت لمی نباشد؟ همان طوری که اگر همین مخصص لبی کاشف از تقیید موضوع باشد کاشف از تقیید متعلق و تقیید و تزییق ملاک به صورت انی هست. لذا به نظر تحقیقی با دلالت مخصص لبی بر تقیید ملاک و تزییق آن، لا محاله تقیید موضوع حکم عام هم دلالت داده می شود و از این جهت تفاوتی با قسم اول ندارن و ملحق به مخصص لفظی شده و تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز نیست. اینم در خصوص قسم دوم. اما در خصوص قسم سوم که نمیدانیم آیا مقید این هست یا مقید آن، یعنی در واقع مقید ملاک یا مزیق، مقید موضوع یا ملاک، عرض میکنیم بطلان فرمایش ایشون در این قسم سوم هم از اون چه که در نقد کلام محقق خراسانی مطرح شد روشن میشود. به این معنا که اگر دلیلی نکاشف از تغییر موضوع باشد و نکاشف از تغییر ملاک باشد، اصل مخصص بودن آن منتفی است. حالا ببینید میگم عرض میکنم، اصل مخصص بودن آن منتفی است و از بحث ما خارج است. و اگر کاشف از یکی از آنها به نحو اجمال باشد و اصل مخصص بودن اون احراز شود، لا محاله تزییق و تقیید دائره موضوع در دلیل عام ثابت می شود و ثبوت حکم عام نیازمند احراز وجود موضوع مزیق آن است که در شبهه مصداقیه احراز نمی شود. ولذا در این جهت هیچ تفاوتی نیست بین این که مخصص لبی حکم ضروری عقل باشه یا حکم نظری و یا اجماع باشه. نهایتاً حکم ضروری عقل به مثابه مخصص متصل لفظی، حکم نظری یا اجماع و امثال آن به مثابه مخصص منفصل لفظی است. مثل اینکه شما آمدید تفصیل دادید در مانن و فی موردی نظر شما، یا باید بگیم که ما منظور شما از مورد دوم این است که اصلا کلن اصل تقییدش در هر یک از جهت ملاک و موضوع نامعلومه، این که مورد نظرتون نیست، ولی خب ما به صورت احتمال اینو مطرح کردیم که اگه این باشه که اصلا مخصص نیست. یا نه، میخواد بگید که در حقیقت تزییق رو داره، تخصیص رو داره، احراز مخصص بودن شده است، ولی در این که این یا آن باشه مورد نظر. خب شما تزییق رو که پذیرفتید، تزییق موضوع باید بپذیرید. تزییق موضوع پذیرفته شد، خود به خود دیگه در مواردی به اون موضوع میشه و تمسک کرد که احراز وجودش بشه. فعلا هازم این تفصیل محققه نائینی هم نمیتواند تفصیلی موجه و قابل دفاع باشد. و اما قول هفتم که تفصیل بین متباینین و اقل و اکثر در فرمایش آیه فشارکی که به مرحوم مجدد شیرازی نسبتی داده شده، فرمایش ایشون هم انشاءالله فردا بگیم. و ما در بین اقوال فرمایش آقای خویی رو نگفتیم ظاهرا در اون اقوال هفت‌گانه اینا، و تتمتن به صورت ضمن اشاره هم به کلام آقای خویی میکنیم انشاءالله و در جلسه احتمال داره حالا ببینیم فردا اگر مقدمه چینی نکنید و حاشیه نزنید
آقای دکتر
سرسد راشیمی نداشت نه این چیز